أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما عرض کردیم در فرمایشی که مرحوم سید داشتن دو تا مطلب قابل بحث بود. یک، آیا در باب غسل شستن مو کفایت می کند از شستن بشره یا حتما باید آب را به بشره برسانیم؟ تا اینجا اون چی که بحث کردیم با استدلالایی که داشتیم و پاسخهایی که به بعضی از روایات داشتیم همین مطلب را به کرسی نشوندیم که شستن مو کفایت از شستن بشره نمی کند. وعده دادیم در جلسه گذشته که کلامی را از جناب مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در این زمینه بیان کنیم، زیرا ایشون نظر دیگری دارند و معتقدند به کفایت شستن مو از شستن بشره. هر شبت محضر شما، جناب ایشون این عبارت را دارند: و اما لی فی وجوب تخلیل بحیث یتحقق العلم بإيصال الماء إلى جميع البدن على ما يدل عليه كلام الأصحاب وبعض الأخبار مثل ما يدل على تخليل الخاتم والدملج في الصحيح تأمل ما نشأ مما تدل على اجزاء غرفتين على الرأس او الثلاثة فإني اظن ان هذا المقدار. ارشبت خدمتون این که ما يسل تحت كل شعرة سيما اذا كان الشعر في الرأس كثيرا كما في الاعراب والنساء او کانت لحیتو کثیفتن فیمکن. ارشبت خدمت شما بین که اف و ما تحت هاده شعور و الاکتفا به ظاهر. ترجمه فرمایشیشون این هست، میگه اما من باور دیگری دارم در این که آیا تخلیل واجب باشد. تخلیل یعنی به یه شکلی عرشبت خبرتون خالی کردن مو و پس زدن موها تا اینکه مثلا آب اونجا برسد، به حیث به گونه ای که انسان علم پیدا کند به ایصال ما به جمیع بدن. بنابر اون چه که اصحاب این را میگن، بعضی از اخبارم این را میگن که مثلا لازمه شما خاتم را، انگشتر را از دست بیرون بیارید تخلیل کنید، دملج را، دستبند را مثلا بیرون بیارید. عرض شود خدمت شما به این که میگه تأمل وجود دارد. چرا منشه تأمل چیه؟ میگه نشه مما تدل على اجزاء غرفتین. میگه موقعی که تو روایت داره که کافیست دو غرفه، عرض شود خدمتون این که مثلا دو تا مشت به تعبیری بر سر بریزید یا سه تا مشت آب بر سر بریزید، میگه این چطوری جور در میاد با وجوب غسل بشره؟ این معناش اینه که همین که ظاهر موها شسته بشود کافی است. فإنی اظنّ، من گمان میکنم، ان هذا المقدار، این مقدار که حالا دو غرفه یا سه غرفه، عرض شود خدمتتون می که از آب رو سر ریخته بشود، مثلا ما یسلو تحت کل شعرتن، زیر مو نمی رسد این مقدار، همی خیلی با ضرب زور این موها را مثلا تر کند. به خصوص اذا کان شعر فرأس کثیر، به خصوص اگر موها هم زیاد باشه، مثل موهایی که اعراب می زارن، بلند می زارن موهاشون، زنها موهاشون بلند می زارن، یا مثلا محاسن خیلی کثیف، کسیف نه همین اصطلاح فارسی خودمون نیست، یعنی زیاد باشه. پس بنابراین ممکنه ما بگیم اف و ما تحت هاده شعور شارع مقدس صرف نظر کرده از زیر این موها و نخواسته زیر این موها شسته بشود و اکتفا به چه کرده؟ و اکتفا به ظاهر، گفتم این ظاهر موها شسته بشود کافی است. این فرمایش جناب محقق اردبیلی در کتاب ارزشمند مجمع الفائده و البرهان جلد 1 صفحه 137 است. خب این فرمایش جناب ایشونه و جانمایه فرمایش ایشون اینه که میگه من نمیتونم اینو بپذیرم، چون شما روایاتی دارید که میگه دو غرفه سه غرفه، این دو غرفه و سه غرفه سازگاری با شستن بشره ندارد، سازگاری با شستن مو دارد. به نظر میرسد که پاسخ ما این است که این استبعادی که ایشون فرمودن که من تأمل دارم و امثال ذالک، عرشبت خدمتون در جایگاه خودش نیست، چون اون چه از اخبار به دست می آید عبارت از غسل رأس به سلاس غرفات او حنفات، که حالا حنفات هم همون چند مشت آبه به تعبیری، و تعبیر غرفتین تو روایات نیست که ایشون فرمودن دوتا مشت آب، ستا هست ولی دوتا نیست. مثلا در روایت سیه زراره آمده قال قلتو کیفه یغسل الجنوب، شخص جنوب چه شکلی غسل بکنه؟ فقال این لم یکن، عرض شود خدمت شما بگیم که اگر نباشد، بر روایت دارد که بله اصاب کفهو شیء غمسها فی الماء، این لم یکن اصاب کفهو شیء، اگر دستش به چیزی اصابت نکرده باشه، یعنی شاید مخصوص اینه که دستش نجس نباشه، آلوده نباشه، نجس نباشه، این خیلی راحته، غمسها فی الماء در آب فرو میبرد. عرض شود خدمتتون این که ثم بدا بفرجه، بعد شروع میکنه به شستن عورتش، فانقاه اونجا را پاک و پاکیزه میکند، به سلاس غرف، کلمه سلاس غرف داره، ثم سب علا رأسه، بعد آب میریزه رو سرش، ثلاثن عرض شود سلاس اکف یعنی سه تا کف دست، ثم سب علا منکبه، بعد روی دوش راستش منکبه الایمن مرتین و علا منکبه الایسر مرتین، دوش راست دوبار، دوش چپ هم دوبار، فما جرا علا علیه الما فقط اجزعه، اون چه که آب برش جریان پیدا می کند کفایت می کند. پس تو روایتی که ایشون خواستن بهش استدلال کنن کلمه غرفتین نیست و تعبیر این شکلی آمده. و بعید نیست که سکف، حالا که میگه سه تا مشت آب بردارد، آدم دست تو آب بزنه سه تا مشت آب بردارد، این سه تا مشت آب به بشره هم برسد، یعنی آدم میریزه عرض شود خدمتون دستم به خصوص بکشه به بشره میرسد. چون تفاوتی که وجود داره بین مو و بین پشم و بین پنبه اینه که پشم و پنبه آب را به خودش جذب میکنه، ولی مو عرشبت آب را به خودش جذب نمی کند، بلکه آب بر اون جاری میشود. این خصوصیت جریان که پیدا کرد طبیعتا میرود تا برسد به مثلا بشره، ولی پشم نه، همونجا خودش جذب میکنه دیگه، تسری پیدا نمی کنه، جریان پیدا نمی کنه، ولی آب که رو سر بریزی مو تفاوتش با پشم و پنبه اینه. و اگر قرار باشد دو کف از آب در غسل، عرض شود خدمتون این که غسل یکی از دو طرف کفایت کند، یعنی دو کف آب کفایت بکند، چگونه سه کف اون کفایت نمی کند در شستن سر؟ بنابراین ما میخوام بگیم اگر دو تا کف در شستن دو طرف، طرف راست طرف چپ کفایت بکنه، قطعا سه تا کف در شستن سر و رسیدن آب به بشره کفایت میکنند. در این حال که عرشبت خدمتون این که سر کوچکتر از این اندام انسان هست، سمت راست سمت چپ، طبیعتاً با این مقدار کف آب کفایت میکنه. سه کف انسان بریزه رو سر، طبیعتاً اگر با دو تا کف کل طرف راست میشود با شست، کل طرف چپ میشود با شست، با سه تا کف طبعاً سر که کوچکتر از نظر اندازه و به اصطلاح مقدار قطعا به اون میرسه و به بشره میرسد. با این که عرض شود خدمتون این که یه تفاوت فقط وجود داره که سر مو دارد و دو طرف موی بلند معمولا ندارد، اگه مو هم باشه موهای نازکه. بلکه در بعضی از روایات آمده اون چه دلالت میکند بر عدم اجزاء غسل شعر از غسل بشره، یعنی بعضی روایات آمده مطلبی که همین مدعای ما را ثابت میکند. چی ثابت میکند؟ عدم اجزاء، عدم کفایت غسل شعر از غسل بشره. روایت و ملاحظه فرمایید، روایت جناب محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام است، قال الحائض ما بلغ ارشد بلل الماء من شعرها اجزاها. شخص حائض اون چرا که برسد رطوبت آب من شعرها اجزاها، یعنی از ابتدای شعر برسد اجزاها، یعنی اون رطوبت آب بلغ من شعرها از ابتدای شعر برسد کفایت میکنه. حالا اینو توضیح میدم. وسائل جلد دو ابواب جنابت باب 31 حدیث 4. نحوه استدلال به این روایت که معناش این است که بشره باید شسته بشود این است که کلمه من که در اینجا مطرح شده، من شعرها، این دلالت بر ابتداییت میکند، یعنی از ابتدای شعر بلغ ما بلغ الحائض و زمانی که بلغ بلل الماء من شعرها اجزاها، این دلالت بر ابتداییت می کند. یعنی اگر آب ریخته شود بر مو و رطوبت از اون شروع شود تا این که به سر برسد کفایت می کند. یعنی این مقدار عرشبت خبرتون می که من شعرها داره، یعنی از ابتدای شعر اگر احیانا آب برسد کفایت میکند، و این نشون دهنده این است که دلالت بر عدم اجزاء شستن شعر دارد، بلکه باید برسد به عرشبت بن شعر. اما اون چه که از روایت قبلی زرار مطرح شد که در اون آمده بود ارأیت ما احاط به شعر، که بعد کلمه کل و اینها مطرح شد که روایتش هم قبلا خوندیم، که دلالت برداشت کرده بودن کفایت غسل شعر، عرشبت خدمتون این که نه غسل بشره، این پاسخش ما قبلا مطرح کردیم. اولا گفتیم این روایت اطلاق نداره، شاید مربوط به وضو باشه، و ثانیاً لفظ کلی که در اونجا مطرح شده ما نمیتونیم ازش اراده عموم بکنیم، چون مواردی مواجه میشویم که اگر بخویم این عموم را به اونجا هم سرایت بدیم قطعاً شارع راضی نیست، و دلیلش هم روایتی است که از پیامبر فرمودند تحت کل شعرتن جنابه. این تحت کل شعرت جنابه یعنی همون زیر هر مو جنابت، که اگه شسته نشود معنیش این که غسل جنابت انجام نگرفته. مستدرک جلد 1 ابواب الجنابه باب 29 حدیث 3. این روایت دلالت داره بر لزوم غسل موهایی که عرشبت که جنابتی زیر اون قرار دارد، به معنیش این است که این جنابت در صورتی از بین می رود که آب اونجا برسد. منتها نکته‌ای که می شود مطرح کرد این است که اگر موها موهای سر غیر متعارف باشد که با سکف آب نمی شود اون را شست که آب به بشره برسد، اونجا طبیعی است که می شود بیش از این مقدار از آب استفاده کنند تا یقین پیدا کنند که این آب به بشره رسیده است. اما این از محل بحث ما خارج، ما راجع به افراد متعارف صحبت میکنیم. اما اگر احیانا نه، نسبت به زنها البته غیر متعارف نیست، اونا موهاشون بلنده و طبیعتا اگر احیانا با ریختن این مقدار، البته الان که شرایط فرق میکنه، خلق الله میرن زیر دوش آب و از اول همینطور آب میریزن، توجه به اسراف آب و امثال ذالک هم ندارن. این مال عصری بوده که نه لوله کشی بوده نه آب درست حسابی بوده، مربوط به اون مناطق بوده، منتها در این حال معتقد بودن همون مقدار کفایت میکرده برای رسیدن آب به بشره. ولی الان دیگه چه زن چه مرد غسل که میکنن، تمام بدنشون بالاخره آب به بشره میرسد فعلا تو شرایط فعلی، مگر اینکه کسی تو بیابانی گرفتار شده باشد، اونم بر اساس همین معیاری که روایات بیان کرده میتوانن بر اساس اون عمل کنن. تازه این مربوط به غسل ترتیبی است، در غسل ارتماسی که دیگه طرف زیر آب قرار میگیرد معلومه که تا بن این به اصطلاح موها که بشره باشد آب فرا میگیرد. این بحث اول ما بود. بحث دومی که ما در این زمین داریم عرض شود خدمتتون می که مربوط به این نکته بود که قبلا مطرح کردیم، حالا باید دوباره تفصیلش رو بیان کنیم. پس یک، به این نتیجه رسیدیم که شستن مو کفایت نمی کند از شستن بشره، این با ادله به کرسی نشوندیم. اما سوال دوم مطرح است که آیا خود شستن مو لازم هست یا لازم نیست؟ شستن مو واجب هست یا واجب نیست؟ بعد از فرض این که گفتیم شستن مو از شستن بشره کفایت نمی کند، خب این هم حالاتی دارد، یک صورت ندارد. گاهی به این صورتی که موها نازکه و خفیفه، چه در موضع وضو چه در موضع غسل، عرض شود خدمتتون این که کما این که غالبا این شکلی است، مثلا در موازی از بدن موها خیلی خفیف و نازک و اینهاست، مثلا موازی از بدن مثل موهایی که روی بینی هست، موهایی که مربوط به چشم هست، مژه ها و امثال ذلک، موهایی که مربوط به گوش هست یا دست تا این موهایی که هست، اینا خب خیلی به اصطلاح زیاد نیست، این یک فرض. نسبت به اینها گفتن باید آب به اینها برسه و شستن اینها لازمه، در این صورت شستن اینها واجبه چون مو کثیف و فراوان و زیاد نیست و از توابع بدن محسوب می شود. این خیلی نمیگن خارج از بدن، نمیگن خارج از جسد. و این که در روایاتم آمده بود که ارشبت تغسل من قرنک الى قدمک، یعنی از فرق سر تا پا قدم پا باید شسته بشود، ارشبت یا تعبیر دیگری داشت تفیض الماء على جسدک، یعنی میریزی آب را بر جسدت، این شامل موهای عرشبت خدمتون این که خفیف میشود، چون موهای خفیف هم به اصطلاح مربوط به بدن و جسد هست. اما بحث ما اینجا نیست، بحث ما در جاییست که موی بدن زیاد باشه و بلند باشه، در اینجا بحثه که آیا شستن موها علاوه بر شستن بشره لازم هست یا لازم نیست. اینجا نظری مشهور دارن که معتقدن غسل مو لازم نیست مگر در جایی که غسل بشره متوقف باشد بر شستن مو. بله گاهی از اوقات اگر احیانا مانعی سر راه وجود داره که اگر احیانا ما اون را نشوییم بشره شسته نمی شود. خب اونجا باید مو را بشویید تا بشره شسته بشود. حالا تصور این که چطوری ممکنه بشود تفکیک کرد بین شستن مو و شستن بشره، که مثلا مو شسته نشود ولی بشره شسته شود، حالا کمی تفکیکش شاید خیلی راحت نباشه، ولی خلاصش اینه که شستن مو لازم نیست مگر در جایی که شستن بشره متوقف بر شستن مو باشد، چون این موها از توابع بدن محسوب نمی شود. یعنی جسد که میگن عرض شود خدمتون شاملمون نمی شود، بلکه میگن مو روی بدن قرار گرفته است، یعنی سر را از بدن حساب میکنن. موی چیزی است که ثابت شده و رویده شده بر بدن. حالا این تعبیر است که مشهور در این زمینه مطرح میکنن و از اجزاء جسد هم محسوب نمیکنن به حسب عرف، ولذا ادله وجوب غسل شامل اینجا گفتن نمیشود و فرض اینه که ما دلیل دیگری هم بر این نداریم، فقط به ما گفتن جسدتون بشویید، بدنتون بشویید. اگر این تخصصا خارج شد از عنوان جسد و بدن دیگه ما مشکل نداریم. و طبعا در فرض شک، حالا اگر شک کردیم که آیا لازم هست شسته بشود یا شسته نشود، ما اصالت البراءه جاری میکنیم و نتیجه اجرای اصالت البراءه عدم وجوب است. این در شک در تکلیف هست اینجا، که آیا ما تکلیفی نسبت به شستن مو داریم یا تکلیفی نسبت به شستن مو نداریم، اینجا اصالت البراءه جاری می شود. مثالی که من میخوام بزنم شاید این باشه که گاهی از اوقات ممکنه ما قسمتی از موی سرمون را بشوییم و آب همون قسمت جریان پیدا کنه و بشره و پوست سر را شستشو بدهد، این دیگه لازم نیست بقیه موها را هم بشوییم، ثمرش در اینجا ظاهر می شود. مرحوم صاحب هدایت فرمایشی دارن که انشاءالله در جلسه بعد مطرح می کنیم و ایشون نظرشون این نیست و اعتقاد دیگری دارن که اون اعتقاد را در جلسه بعد مطرح می کنیم. صلی الله علیه سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.